اللي خلقه محمد. وعلى عترته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين آمين يا رب العالم. در تتمه‌ای از روزهای باقی مانده ماه مبارک رمضان بنا رو بر این گذاشتم که بقیه عقاید وهابی ها رو مطرح بکنیم و اگر خدا بخواهد و مدد کند دلیل بطلانش رو هم نقل بکنیم. تا حالا ما فقط فهرستوار برخی از عقاید وهابی ها رو گفتیم، اون چرا که باطل کردیم مسئله نظریه اونها پیرامون شفاعت بود. اونا هم گفتن شفیع غیر از خدا کسی نیست. ما عدلشون رو مطرح کردیم و باطل کردیم و گفتیم غیر از خدا و به اذن خدا افرادی هستن که شفاعت میکنن. یکی از چیزایی که وهابی ها قبول ندارن توسله، او رو هم میگن شرکه، میگن درخواست از غیر خدا شرک آجو. و توسل درخواست از غیر خداست، پس هر کسی که متوسل می شود مشرک. توسل فرقش با شفاعت در اینه، توسل درخواست از اولیاء الهی است منتها در عالم دنیا. ما اینجا اگر از ائمه، از پیغمبر، از فاطمه زهرا چیزی رو بخواهیم، حالا چه برای دنیا چه برای آخرت، اینو بهش میگن توسل. اما اگر در صحرای قیامت از اونها چیزی رو بخواهیم به اون میگن شفاعت. پس فرقش در محل خواستنه، ولی جفتش خواستنه. پس خواستن در دنیا رو چه به جهت دنیا باشه چه به جهت آخرت باشه، به پیغمبر عرض کنیم خدای به ما آبرو بده به حق پیغمبره، خدایا به ما به حق پیغمبرت مثلا فرض کن حورالعین بده، این میشه توسل، چرا تو دنیا خواستید. اما اگر در آخرت بخواهید بیان شفاعت. توسل به دو صورت واقع میشه، یعنی شما میتوانید اون شخص رو که بخواید واسطه قرار بدهید یا ذات مبارکش باشه، مثل این که البته من اگر نام نامی پیغمبر رو میبرم نه این که صلوات نفرستید، بفرستید متا تو دلتون بفرستید، به جهتی که امروز بحث ما زیاد نامیشان رو میاره. توسل بر دو قسمه، این واقع است ما خود پیغمبر رو واسطه قرار میدیم، به خداوند عرض بکنیم اللهم اینی اسألو که اتوجه و الک به نبیه که، یعنی به ذات نبیت قسمت میدم که مثلا این کار رو حل کن. واسطه ما شخص پیغمبره، ولی گاهی اوقات واسطه ما مقام پیغمبره، میگیم اللهم اینی اسألو که به جاه محمده و مقامهی و حرمتهی. احترام پیغمبر میتونه واسطه باشه، حرمت پیغمبر نزد خداوند. خیلی عجیبه ها، خداوند در زیر این گنبد خضرا وامدار احدی نیست، وامدار احدی نیست، خدا محتاج نیست. شما دعای شیشم مثلا ما دعای شیشم از زیارات امیرالمومنین رو بخونید، خیلی عجیبه. خدا را قسم میده اللهم به حق که علیهم، خدایا به حق تو که به گردن اهل بیت داری و به حقهم علیکه و به حق اینا که به گردن تو دارن، اهل بیت به گردن خدا حق دارن. این خیلی مهمه، این میتونه واسطه ما بین ما و خدا قرار بگیره، حق و مقام و حرمت و احترام و شأنیت معصوم علیه السلام میتواند واسطه ما و خدا باشه. آیین وهابی ها میگن این اتفاق اگر بیفته هر کسی این کارو بکنه مشرکه. توجه شو. خب گفتیم عمده ادله ای که اینها مطرح میکنن این است که میگن یا حدیث نداریم از پیغمبر یا مورد توجه پیغمبر و اصحاب و تابعین نبوده، یعنی اینا این رفتار انجام نمیدن. حالا ما انشاءالله هم احادیثش رو امروز مطرح میکنیم و اگر هم خداوند اراده بکند در آینده، یعنی شاید فردا، رفتار صحابه رو که توسل میکردن بابا خود عمر توسل میکرده، خیلی ملعونه ها، ما گاهی مجبوریم از این ملعون استفاده بکنیم دیگه، استفاده ابزاری اشکال نداره. به هر حال این بابا که با تمام خباستش هست، این خودش در اصل خودش توسل میکرده. بعد چطور مثلا وهابی ها میگن که این روش مثلا فرض کنید صحابه این طور نبوده، بر این منوال نبوده؟ 3-4 تا روایت بخونیم امروز. پس اگر ما روایت بخونیم و اگر دیروز ما داستانهایی رو نقل کردیم، از این جهت است که اونها میگن که ما دلیل بر هر مسئله مونو یا روایت از پیغمبر میدونیم یا روش صحابه میدونیم تا اصل قرن سوم. اگر ما بتوانیم خلاف گفته های اونها از همین منابعی که گفتن چیزی بیاریم، در واقع حرفشون باطل شد. حدیثی است که جناب آقای عثمان ابن حنیف، بعضی هم نقل کردن عثمان ابن حنیف، نقل بکنه که ما در مسجد و نبی خدمت پیغمبر بودیم، عده از اصحاب هم نشسته بودن، یه مرد نابینایی وارد شد. ان رجلا زریرا اتى الى النبي، یه مرد نابینایی در مسجد النبی وارد شد خدمت پیغمبر. فقال ادعو الله ان يعافيني، به پیغمبر عرض کرد که ای رسول خدا دعا کن خدا چشم منو شفا بده. فقال ان شئت دعوت و ان شئت صبرت فهو خير. پیغمبر به این مرد نابینا فرمودن اگه میخوای دعا بکنم برات که خدا چشمتو شفا بده، اگر نه صبر کن بر همین مرضی که داری، بر همین عجزی که داری، بر همین در واقع مشکلی که داری، این مشکل رو اگه صبرش بکنی صبر برات بهتره. ان الله مع الصابرین. خب خیلی عجله داشت، خب نه یا رسول الله دعا کن برام مشکل ما حل شه. پیغمبر براش دعا نکردن، یه دستورالعمل براش صادر کردن. فامره ان يتوضا فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين، بهش فرمودن برو یه وضوء خوب بگی و دو رکعت نماز بخون. آقایون زیاد در روایات میشتمن وضوء نیکو گرفتن. حالا وضوء نیکو گرفتن یعنی چی؟ وضوء نیکو گرفتن یعنی وضوء با آب زیاد گرفتن. ببینید آب زیاد رو برای وضوء مصرف کردن، نه آب زیاد رو اسرافش بدی شما یه مش مصرف بکنید. نه نفرمایید آقا تو این شرایط قحط سالی ما باید مثلا جلوی اسراف رو بگیریم. آقا ما در همه مطالب تابع دستور هستیم. اون خدایی که میفرماید اسراف نکنید، همون خدا و پیغمبرش میفرماید وضوء خوب اون است که با آب زیاد وضوء گرفته بشه. مراد از آب زیاد این نیست که آب نیم ساعت بره شما 2 دقیقه وضوء بگیرید، آب وضوء تو مصرف زیاد بشه، یعنی قطرات آب از صورت بچکه. این به خلاف غسله. غسل رو میتوانید اگه بخواید انجام بدید یک کهنه رو خیس بکنید، با اون کهنه خیس به بدنتون بکشید. نگفتن غسل نیاز به آب زیاد داره، ولی وضوع رو فرمودن اگر خواستید خوب واقع بشه که دستور شرع مقدس هم گاهی همین خواهد بود، مثل همین دستور که به این مرد صادر کردن، این است که با آب زیاد مصرف بشه. به نحوی که اگر وضوع رو خارج شدید قطرات آب بچکه، به ازای هر قطره که چکیده میشه یه ملکی در حق شما دعا میکنه. فامره ان يتوضا فيحسن وضوءا ويصلي ركعتين، امر کردن پیغمبر که یه وضوء خوب بگی 2 رکعت هم نماز بخون. بعد که نماز خوندی و ید او به هازت دعا، این دعا رو بخون. برادران توجه بکنن بعد از منبر من نپرسن این دعا چیه، این دعا فقط مخصوص این بابا بوده، یعنی مال ماها نیست، بله از ادعیه خاصه. پیغمبر بهش گفتن این دعا رو بخون بعد از اون 2 رکعت نماز. اللهم انی اسالک و اتوجه الیک به نبیک محمد نبی رحمه. من که اول منبر عرض کردم، حالا بفرستید دیگه. حالا یا نه یا تو میدون، یا اگه میای مردونه بیا تو میدون. پیغمبر به این شخص امر کردن که اینجور دعا کن، بگو خدایا از تو میخواهم و توجه پیدا بکنم به سوی تو به سبب پیغمبرت به نبی گرگم. کدوم پیغمبر؟ محمد نبی رحمه، پیغمبری که پیغمبر رحمته. یا محمد اینی اتوجه بک، ای پیغمبر من قصد کردم تو را، به سبب تو قصد میکنم الی ربی، به سوی خدای خودم. فی حاجتی لتغذیه، تا اینکه حاجت من برآورده بشه. اللهم شفع حفیه، خدایا این دعای پیغمبر در حق هم مستجاب کن. فقره اولش این است که میگه خدایا من به سبب پیغمبرت میام پیش تو، یعنی خودم روم نمیشه بیام، پیغمبر رو واسطه قرار میدم. خب این غیر از معنای توسل چیز دیگه نیست دیگه، خود پیغمبر هم امر کرده، خود پیغمبر براش دعا نکرده، پیغمبر براش در واقع واسطه شده، فرمود برو دعا کن من واسطه قرار بده، به من توسل کن، اون چرا که از خدا میخواهی به واسطه من از خدا بخواه. بعد عثمان ابن حنیف چی تعریف میکنه؟ فقال ابن حنیف، ابن حنیف راوی این روایته، میگم فوالله ما تفرقنا، به خدا قسم جمعیتی که دور پیغمبر بودن از هم جدا نشده بودن، و ما طالب نل حدیث، این جریانم خیلی ازش نگذشته بود، 5 دقیقه پیش نفر اومد پیش پیغمبر نابینا بود، عرضش به پیغمبر که پیغمبرم ام بهش کرد که چیکار بکن، حتی دخل علینا که علم یکن بهی زرون، اون مرده بر ما وارد شد که اصلا انگار نه انگار چشمش. این حدیث را این اهل تسنن نقل کردن در مهمترین کتابی که اهل تسنن دارن، ما نهج البلاغه را تالی تل و قرآن میدونیم، اونا یه کتاب تالی تل و قرآن میدونن، بس که نویسندش خبیثه، آقای بخاری، صحیح بخاری 9 جلد کتاب روایی است، این کتاب اینا خیلی معتبر میدونن، خیلی معتبر میدونن. علتش هم اینه که خیلی آدم خبیثه، خودش تو مقدمه این کتابش می‌نویسه من این احادیثی که در این کتاب جمع کردم از بین 600 هزار حدیث 7475 روایت صحیح پیدا کردم. چقدر آدم با خبیث باشه، مکرراتشو که حذف کردم شده 4000 تا حدیث، 600 هزار حدیث رو قلع و قمع کرده 4000 تا حدیث انتخاب کرد. این مول شدت بغضش علیه پیغمبره، توجه می‌کنید؟ مول علمیت بالاش نیست، مول شدت بغضه، ولی به حمد الله و المنه این آدم با این خباثت این حدیث رو نقل کرده، حدیث رو که الان از عثمان ابن حنیف خوندم، یا به عبارتی هنن در کتاب سنن ابن ماجه هست، در مسند احمد ابن حنبل هست، در مستدرک حاکم نیشابوری هست، در جامع الصغیر سیوطی هم هست، اینا منابع مهم اهل تسنن هستن. چطور وهابیان جون فتوا دادن معلوم نیست، اونا میگن پیغمبر همچی روایتی ازش نداریم، ما از کتاب اهل تسنن یه همچی روایتی را آوردیم. حدیث دوم، صریح در حدیث همین بود که پیغمبر به اون مرد امر کردن که به من توسل پیدا کن، با من نزد خدا برو، نه اینکه من در حق دعا میکنم. حالا اگر بعدا خواستید این حدیث دوم بیرم من بگید، اگر خواستید. عطیه اوفی از ابو سعید خدری نقل میکنه، پیغمبر فرمودن هر کسی از خونه خودش بیرون آمد به قصد مسجد، بخواست بره مسجد نماز بخونه، این دعا رو بخونه، که اگر این دعا رو بخونه با رحمت خداوند روبرو میشه و در حقش 1000 پیغمبر دعا میکنه، 1000 پیغمبر در حقش، ببخشید 1000 فرشته در حقش دعا میکنه، طلب مغفرت براش میکنه. چیه؟ وقتی از در خونه آمدی بیرون این دعا رو بگو، اللهم انی اسالک به حق سائلین علنک و اسالک به حق ممشای هازا. ما یه دعایی داریم به نام مناجات و سائلین، و معلوم میشه اینا که درخواست کنندن یه احترامی پیش خدا دارن، اونایی که شغل مبارکشون درخواست کنندگیست، اینا یه احترامی دارن. بعد میفرماد به اینکه پیغمبر این دعا رو بکنه، بگه خدایا از تو میخواهم به حق کسانی که از تو درخواست میکنن، یعنی واسطه بین خودش و خدا رو کی قرار میده؟ حق و حقوق سائلین. و اسألو که به حق ممشای هازان، و به حق این قدمایی که من دارم به طرف مسجد برمیدارم، این قدم ها هم قدم های چی آقا؟ مبارکیست. فانی لم اخرج عشرن، من از خونم خارج نشدم برای نافرمانی، ولا بترن، از برای خوشگذرانی هم خارج نشدم، ولا ریاءن ولا سمعتن، از باب ریا و سمعه هم خارج نشدم. فرق ریا و سمعه چیه؟ هر دوی این عملها مهلک عمله، هر دو، هم ریا هم سمعه. قرآن کریم میفهمد که من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، اگر کسی عملو بیاره، نه اینکه عمل انجام بده، یمکن شما عمل انجام بدید منتها نتونید با خودتون ببرید. چرا؟ چون دوچار ریا و سمعه میشود. هر دوی اینها اگر وارد شدن، یا یکیشون اگر وارد شد، فاتحه اون عمل خوانده شده از حیث خداوند. لذا فهم من جاء، اگر کسی اوورد، بله خیلی فله عشر امثالها، ما ده برابر بهش میدیم. ریا چی آقا؟ ریا جلب منزلت کردن در قلوب دیگرانه به واسطه عملی که انجام میدم و شما اون عمل رو میبینید. میام جلوی شما یه ساعت نیستم، یک زیارت عاشورای صد لعن و صد سلام رو با تمام شرایطش میخونم، و حالی که اگه تو خونم باشم اصلا نگاهشم نمی کنم زیارت عاشورا، اینو میگن ریا. جلوی شما این کار رو انجام میدم. اما سمعه چیا؟ سمعه جلب منزلت و در واقع ارتفاع درجه دادن به خودم نزد شماست بر اساس نشر یک سری از اخبار. شما چیزی رو ندیدید، من فقط خبری به شما میدم. بله 100 میلیون تومان این ما بودیم که دادیم اون بیمارستان رو ساختن، آ شما که ندیدید که، من فقط خبرش دادم به شما. ببینید سمعه، هر خبری که در فضائل خودتون میدهید که بخواهید به واسطه این در واقع جلب موقعیت بکنه نزد دیگران، بهش میگه سمعه. بله ما بودیم که مثلا فرض کنید شبها همیان به دوش میکشیدیم و در خانه مثلا بی بضاعتا میرفتیم، خب این ما بودیم، این در واقع سمعه است. بعد پیغمبر بفرماد به این که دعا میکنی که من از خانه خارج شدم نه برای خوشگذرانی است، نه برای نافرمانی است، نه برای ریا است، نه برای سمعه است، و خرج تو اتقاء سخطک، از خونه خارج شدم برای اینکه میخوام خشم تو رو ازش پریز کنم، و به اتقاء مرزاتک و خوشنودی تو رو به دست بیارم. فاسألو که ان تعیذنی من النار، از تو درخواست میکنم به حق قدمان به طرف مسجد، به حق سائلین، اینکه من از آتش جهنم نگه داری. ان تغفر لی و ان تغفر لی ذنوبی، گناهانم رو ببخشی. انه لا یغفر الا انت، که کسی جز تو گناه کسی رو نمیتواند ببخشه. توجه شد، این دعا رو پیغمبر فرمودن بخونید وقت از خانه خارج شدید برای نماز آمدن، هزار فرشته در حق شما طلب مغفرت میکنن و با رحمت خداوند روبرو میشید. شما اینجا واسطه قرار دادید بین خودتون و خدای خودتون، حق سائلین رو، منزلت سائلین رو. این جز توسل به غیر خدا چیز دیگر نیست. این حدیث رو هم ابن ماجه در سننش و احمد ابن حنبل در مسندش، که دو تا از کتابای معتبر اهل تسنن است، نقل کردن. حالا یه روایت دیگه داریم زیل آیه شریفه، فتلقا آدم و من ربهی کلمات فتاب علیه انه و تواب الرحیم، آنچه که بر آدم علیه السلام گذشت گذشت، ما نمیدونیم چیه، موقعیت امر رو سر و تش ما نمیفهمیم. یه چیزی بر حضرت آدم علیه السلام گذشت، خدا یه خود ازش روبگردانی کرد و حالا از اینجا برو اونجا. اهبتو، از این مقام برو مقام پایین، متأثر شد، میخواست توبه کنه. وقتی میخواست توبه بکنه، فتلقا به کلماتی، یک کلماتی رو در اختیارش گذاشتن، گفتن به واسطه این توبه کن، ایشان هم توبه کرد، توبهش پذیرفته شد. این شکل از روایت رو که میگم اهل تسنن نقد کردن، ولی شکل اصلیش اون که شیعه نقد میکنن چیز دیگه. ما هم همین میزان رو میخوایم. لما از نبع آدم و لذی از نبهو، وقتی آدم اون گناهی رو که حالا انجام داد، وقتی این گناه رو انجام داد رفع، خیلی جالبه ها، این حدیث یک جدید تازگی داره. میگن من که خود حضرت آدم از زرنگیش فهمید باید چی کار کنه، نه اینکه کسی بهش چیزی رو داده باشه، خیلی زرنگ بوده. المؤمن کیس رفع رأسه الی السما، وقتی گناه کرد سرش رو به آسمون بلند کرد. فقال اسألک به حق محمد الا غفرت لی، خدایا به حق پیغمبرت محمد منو ببخش. بلا فاصله تو گناه کرد، بعدم میفرماد به این که رفع رأسه الی السما، سرش رو به سوی آسمان بلند کرد. اشکال نکنید که جناب ایشان در بهشت قیامتی بودن، نه در بهشت دنیایی بودن، یه جای خوش آب و هوا بوده. بعد خدا ازش سوال میکنه، فاوحى الله الیه و من محمد، این محمدی که تو گفتی کیه؟ خدا از آدم بره سوال میکنه، چون اون وقتی گناه کرد بلا فاصله گفتش که به حق محمد اصلا تحصیلات من بگذر. بعد خدا از این محمدی که تو گفتی کیه، از کجا آوردیش اینو؟ حالا ایشان داره میگه من چقدر آدم زرنگی هستم، حواسم جمع. فقال تبارک اسمک لما خلقته، ای خدایی که اسمت مبارک است، وقتی من خلق کردی رفعت و رأسی، سرمو بلند کردم الی عرشک، عرشتو نگاه کردم. فاذا فیه مکتوبون، یه نوشته کنار عرشت دیدم، لا اله الا الله و محمد رسول الله. دیدم کنار عرشت این دو جمله رو بغل هم نوشتی. فقلت انه ليس احد اعظم عندك قدرا ممن جعلت اسمه ما اسم. با خودم فکر کردم احدی از این آقا نزد خدا مقربتر وجود نداره که اسمشو بغل اسم خودش نوشته، دو تا چهارتا کرده. دیده اسم پیغمبر بغل اسم خداست، گفت پس از این آدم مهمتر وجود نداره. فاوها الیه، بعد خدا من بهش برگردم، بله از او مهمتر برای من کسی خلق نشده. انه آخر النبیین من ذریتک، اون آخرین پیغمبر از فرزندان توه، ولی یه ولی داره، ولولا هو لما خلقتک، اما اگر اون نبود تو رو هم خلق نمی کردم. جناب آدم صراحتن برای بخشیده شدن وجود نازنین پیغمبر رو بین خودش و خدا واسطه قرار میده. این رو هم از اهل تسنن نقد کردن، باز اهل تسنن نقد کردن. اگر بله، مستدرک حاکم نیشابوری، دورالمنصور سیوطی، اینا از آدمای گردن کلفت اهل تسنن هستن. ما شیعه های حدیث رو یه جور دیگه نقد میکنیم و صحیحش هم همونه. اون شکل دیگه رو هم بعضی دیگه از اهل تسنن نقد کردن و اون شکل این است که ما خمسه طیبه رو در واقع در نظر میگیریم که شان فرماد به این که وقتی من خلق کردی نگاه کردم بالا رو دیدم پنج شبح از نور حضرت آدم علیه السلام رو از گل خلق کردن، اون پنج نفر از نور بودن، جنس پنجتن با جنس آدم علیه السلام فرق میکند، ایشان گلیز اونها نوری هستن، فرق میکنن. بعد میگه از خدا پرسیدم اینا کیا هستن، خداوند فرمود هر کدومشون مشتق از یک اسم من هستن. بعد خدا در اوصاف اونا حرف زد، فرمود که من اگر بهشت رو خلق کردم، جهنم رو خلق کردم، ملک رو خلق کردم، شما انبیا رو خلق کردم، هر چی رو که خلق کردم به خاطر اینا خلق کردم. بعد یک جمله داره، اون جمله رو بگم. خدای علی اعلی فرمود آلیتو به عزتی، یا آدم قسم به عزت خودم اگر کسی در صحرای قیامت ذره‌ای بغض این خانواده رو داشته باشه، از بهشت من محرومه و ابایی ندارم که بفرستمش به تو جهنم. و بعد فرمود یا آدم، هر وقت مشکل داشتی و گره به کارت افتاد، به این پنجتن توسل کن و با این پنجتن بیا در خانه من. علایاله این سه تا روایت از ساحت مقدس پیامبر که در کتب اهل تسنن، برای این که عرض بکنید که آیین وهابی ها که میگن نباید توسل کرد، میگیم بابا خود پیغمبر گفته دیگه، بالاتر از پیغمبر که برای شماها کسی نیستش که. حالا ایشالا جلسه بعدی از عمر هم حرف نقل میکنیم که اونم گفته این حرف رو، اونم این کار کرده دیگه، اونم قبول دارن دیگه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين. السلام على الحسين وعلى أصحاب الحسين يا وجيها إن الله اشفع لنا إن الله يا وجيها إن الله بسار ارواح طیب و طاهر ائمه امروز، حضرت امام کاظم، حضرت امام رضا و حضرت امام جواد و حضرت امام حادی سلام.